بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نکته ای را عرض کردم برای تحصیل عزت که اگر انسان بخواد عزت نفس هم خودش هم فرزندانش پیدا بکنه، یکی از راه ها راه سیوم هست، اینه که وقتی تعارض پیدا میکنه تحصیل منفعت جسمی با تحصیل منفعت روحی، اون منفعت روحی رو مقدم بیاندازه، این سبب عزت میشه و غالب مردم به عکس انجام میدن. توی این موارد میرن دنبال اون سود جسمانی، سود مادی که میاد تو زندگیشون و همین سبب ذلت اونها میشه، سبب تحقیر اونها میشه، سبب اختلاف میشه، گاهی جدایی میفته بین زن و شوهر. هفت مورد رو گفتم، دو موردش رو دیشب روش صحبت کردیم. یکی امیرالمومنین علیه السلام فرمودن المنیت و ولد دنیه و تقلل و ولد تبسل. این دو موردی که در نهج البلاغه اومده تو کلمات قصار امام هست. یکی میفرمان انسان مرگ رو بپذیره، مرگ شرافتمندانه، شهادت، اما زیر بار پستی نره. اینجا دو تا منفعت هست، یکی منفعت روحی، یکی منفعت جسمی. منفعت روحی اینه که مثلا ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو حفظ بکنه و دست بر نداره. منفعت جسمی اینه که جانش رو حفظ بکنه. حجر بن عدی مقابل معاویه قرار گرفته و معاویه داره رسما او رو تهدیدش میکنه، میگه بیزاری به جو از امیرالمومنین تا جانت رو حفظ بکنم، کاری نداشته باشه، بیزاری نجستی اعدامت بکنم. الان دو تا منفعت یا مقابلش دو تا ضرر، دو تا ضرر هم میتونید بگید. یکی ضرر روحیه که بخواد بیزاری بجوید، وایس توهین به امیرالمومنین علیه السلام بکنه. یکی هم ضرر جسمیه و اونه که به شهادت میرسه، بخواد جانش از دست میده. تو این موارد غالب مردم اونایی که دین ندارن میرن به سمت اینکه جانشون رو حفظ میکنن. اونایی هم که دین دارن اما گفتم اهل مجالس مذهبی نیستن، فقط اکتفا میکنن به یه نماز و روزه، ای دینشون فقط همینه، که خیلی هم متاسفانه تو جامعه اهمیت نمیدن به برنامه های دینشون. وقتی توی یه جایی این چنینی وقتی میخواد تصمیم بگیره میره به سمت منفعت دنیایی. یه چیزایی هم البته توجیه هم میکنه، میگه حفظ جان واجبه، نمیدونم گاهی میگه تقیه باید بکنی، یه عبارت هم گاهی بالاخره بعضیشون بلدن نفسشون رو چطوری راضی بکنه. مورد دوم فرمود التقلل ولا توسل. گاهی انسان باید کمبود رو بپذیره، کم بوده تو زندگی، اما توسل به دشمن پیدا نکن، درخواست از دشمن نکن. این هم یه نکته مهمی است و جایی که تعارض میکنه دورو دارم میگم. باز تکرار میکنم، عاقل هم باید نیاز جسمشو برطرف بکنه هم نیاز روحشو. اکثر مواقع هم تو زندگی اینا با هم تنافی نداره، یعنی مؤمن شغلشو داره، مغازشو داره، درآمدشو داره، زندگیشو داره میکنه، ازدواج میکنه، مسافرت میره، معامله میکنه، کار این دنیایشو داره انجام میده، کار آخرتش هم داره انجام میده. اکثر مواقع تعارض اینا بینش نیست، یه موارد کمی است که یه وقتا اتفاق میفته، اون موارد خیلی مهمه که یا باید مثلا زیر بار ذلت بره بیعت بکنه با یه دشمن و هر چی دشمن میگه بگه چش، و یا رو اصول دین خودش بایستد، البته به شهادت میرسه. یکی هم تقلل و توسل، اینم گاهی تعارضه که باید یه مقدار کمبود با قناعت حتی با نداری بسازه، اما زیر بار ارتباط با دشمن نره. انسانایی که عزت نفس دارن این کارو میکنه. مورد سوم، اینم زیاد اتفاق میفته به خصوص تو فرزندانمون. بچه‌ها متاسفانه رعایت نمیکنن. باید اینو یادشون داد. و اون اینه که بچه یا خود ماها نیاز به یک چیزی داریم، آب میخوایم، غذا میخوایم، کاری میخوایم، کفشمون، لباسمون، در رو ببند، لباس رو بیار، سفره رو پهن کن، همین کار جزئی تو زندگی. دستور میدیم به دیگری که این کار برای ما انجام بده. یک کسی رو به استخدام خودمون در میاریم. خب این هم بینید تنافی داره از نظر جسمی با روحی. از نظر جسمی اگه دستور بدیم یه سود میاد به نفع ما، مثلا تشنه مونم گم یه لیوان آب هم بده، اونم فوری لیوان میزه میده به ما، خب ما رفع تشنگی میکنیم، این سوده. اگه دستور ندیم تشنه میمونیم، یا خودمون باید پاشیم بریم زحمت بکشیم، بالاخره به زحمت میفتیم، ضرر میکنیم. اما مقابلش اون عزت روحی عکسشه، یعنی دقیقا اینا تو تنافی با همه. تا میگم لیوان آب بده یعنی من عاجزم، به تو محتاجم. مثل یه آدم کوری که چشماش نمیبینه میگه دست من رو بگه من رو به اینجا برسون. حالا اون کور ظاهریه، اینم یه عاجزه دیگه، اون یه عاجزه، اینم یه عاجزه. وقتی میگه یه لیوان آب بده یعنی من محتاج به کمک تو هم. حرف نمیزند با سرادان، معنیش اینه. لذا وقتی دستور میده از نظر روحی یه چیز از دست داد، عزت خودش از دست داد، خودش رو ذلیل کرد، وابسته به او کرد. خب اینجا تو تعارضه. البته همیشه دستور دادن اینطور نیست. گاهی پدر مادر برای تربیت اولادش احساس میکنه باید به بچهش دستور بده، یه برو فلان کارو بکن، میخواد اینو بذاریدش تو مسائل اجتماعی کار یاد بگیره. این مورد استثناء رو نمیخوایم مواردش رو بیان بکنیم. اون کلیتی که متاسفانه بین ما رایجه رو دقت بکنیم که زود دستور میدیم به یک کسی و خیلی هم عادی میگیریم این دستور دادن ها رو و توجه نداریم که این دستور دادن ولو طرف مقابل بیرد انجام میده. حالا بچه ها دیگه چون این مسائل روحی رو بلد نیستن، اونا خیلی زود به همگه دستور میده. اینا یک نوع بزرگی برای خودش میدونه. مثلا اون برادر بزرگتر احساس کنه که به برادر کوچکتر دستور بده، این بزرگی خودش رو تثبیت کرده، اعمال کرده و اینا لذت میره که مثلا من بزرگتر از شماست. بچه نمیفهمه. در حالی که بزرگی دقیقاً عکسشه. هر دستوری که میدن خودشو داره کوچیک میکنه، داره خودشو وابسته به اونشون میده. و انسان بزرگ زیر بار چنین دستورایی نمیره، خودشو بزرگ میدونه. رضا به فرزندانم باید یاد بدیم برای تحصیل عزت هر جا تعارض کرد جسم و روح، روحتو مقدم بیان نذار. عزت نفست اون مهمتره. نمیخواد سود جسمی ببری، حالا یه لیوان آب بخوری، یه لقمه غذا بخوری، لباستو بده، کفشتو جفت بکنه، کارهای جزئی حالا تو کارهای بزرگترش. این خیلی مهمه و زیاد هم اتفاق میفته که تو خانواده ها زیاد اتفاق میفته. مرحوم پدر ما هیچ وقت دستور نمیدادن به ما که مثلا تو بیماریشون یه اواخر سکته کرده بودن مایل نبودن، با اینکه نمیتونستن حرکت بکنن، اما احتیاجشون رو باز مایل نبودن به ما بگن یه لیوان آب میخوام، غذا میخوام. ما ناچار بودیم ازشون سوال کنیم آب میل داری؟ غذا میل داری؟ نون میل داری؟ میوه مثلا باید یکی که اسم میبایدیم، مثلا سیب پوست بکنم براتون، پرتقال میخواییم. اگه چه میل داشتن سکوت میکنن، اما میل نداشتن گفتن نه. و یه بار بهشون گفتم شما اگه به ما بگید خواستتون رو، نیازتون رو بگید، ما خوشحال میشیم، مثلا مایلیم یه کاری بکنیم براتون. ما نمیدونیم آخه چی نیاز داری، شما بفرمایید ما انجام نیم، خوشحالم میشیم، هیچ نگران نمیشیم، وظیفه مون هم هست. بازم بهشون سکوت میگن. و والده من اون طرف نشسته بودن، صدای منو شنیدن که دارم با پدر این صحبت رو میکنم. به من گفتن این پدرتو میبینی که به تو دستور نمیدن؟ یه عمری که من باشون ازدواج کردم یک دستور به من ندادن، میخواد به تو دستور رو اون موقع من اینا متوجه شدم که از جوانشون اینطور بودن، دستور نمیدادن. حالا اگه همین نکته رو زن و شوهر تو زندگیشون رعایت بکنن، مثلا دعوه ایشون اینطوری بوده به ماها گاهی میگفتن این زوری که به زبونت میاری به پاد بیار، یعنی به جای اینکه به زبون میگی مثلا به یک کسی این کارو بکن، به پاد فشار بیار، بلند شو خودت کارو انجام بده. این خیلی حرف قشنگی است، شوخیه تو قالب مزاح، اما نکته دقیقیه که اگه زن و شوهر تو زندگی رعایت بکنن هیچ وقت بینشون اختلاف نمیفته. یه نکته سه، همین یه نکته رو شما این داماد عروسایی که گاهی میگن به ما یه سفارش کنید، همین یه نکته رو بهش بگید، بگید نه مرد بزن دستور بده نه زن به مرد، وقت بینید تا آخر عمرشون اگه یه بار بینشون اختلاف افتاد، اصلا ریشه اختلاف جمع میشه. اما نمیتونن اینا این کار انجام بدن. بس خیلی مشکله، به زبان ساده گفته میشه اما تو عمل که میرسیم که خب چکار کنن؟ زن میگه بالاخره تو خونه چیز نیست، به شوهرم نگم. چرا؟ خبر بده اما دستور نده. به شوهر نگو برو نون بگیر، تا دستور داده یعنی من عاجزم، من محتاج به کمک تو هم. اما خبر بدی که تو نیست، بگو خونه نون نداری، خبر بده. دیگه حالا این میخواد بره نون بگیر میخواد نگیره، اما نگو من محتاجم، اینو نگو، بگو نون نداری خونه، حالا میخواد نون بره بگیر بره بگیر، نگرفت جلو خودتو بگیر. بس تو همینه، اگه نرفت نون بگیره یعنی یه ضرر به جسمت بزن اما ضرر به روحت نزن، عزت روحت رو حفظ کن. صحبت تو اینه، افراد زیر بار این نمیرن، مردم هم میگن گرسنه باشم نمیشه که، تا میاد جسمشو پر بکنه اون کمال روحش از دست داده، ناچار دستور بده، توی دستور خودشو کوچیک کرد. اینم مورد سوم. حالا مورد چهارم که زیاد هم اتفاق میفته در این بحث شکمه. من دیگه حالا بحث شکم رو جداگانه مثال میزنم، اما بحث شکم تنها نیست. اگه بخوام اضافه کنیم، بحث گوش هست، بحث زبان هست، بحث تفریح هست، تو هی یکی که باید این مثال بزنیم. اما غالبا افراد برای شکمشان رو میزنن به افراد، به خصوص بچه ها. دست یه بچه دیگه بینه یه بیسکویت هست یا آدامسی هست که به من بده، ازش خواهش میکنه برای شکم خودش. ببینید تا درخواست میکنه خودش رو ذلیل کرده، یه چیزی گیرش اومد اما یه چیزی هم از دست داد. حالا این حرف که مال بچه هاست، تو بزرگترها ببینید چی؟ خانم مثلا در پی اینه که اساس زندگیشو نو بکنه، حالا زیاد ضرورتی هم نداره، حالا مستعمل میشه. فشار میارد به شوهرش که باید فرشای خونه عوض بشه، نمیدونم یخچال دیگه به درد نمیخوره، باید یخچال نو بگیرم، گازو باید عوض کنه. اونقدر اوقات تلخی میکنه چون شوهرش مصلحت نمیدونه، اما گاهی اونقدر تندی میکنه، گاهی فحاشی میکنه، قهر میکنه، اونقدر فشار میاره تا این مرد رو وادارش میکنه، یعنی جونش رو به لب میرسونه که این مرد پولم نداره، این مرد میره قرض میکنه، میگه بذار جونم از دست این راحت بکنم، این ولم نمیکنه، زندگی رو به آتش کشونده به خاطر این. فقط چشمش تو این فرش است که میگه این فرش باید عوض بشه. حالا فرش عوض شد، یه فرش نو اومد تو خونه، اما میدونه چی رفت بیرون؟ اون چیزی که رفت بیرون محبت بود بین این زن و شوهر. اون محبت ارزشش از این فرش بیشتر بود. مردم اینو بهش توجه ندارن. لذا الان تو جامعه که برید، اونایی که اهل مسجد نیستن این مشکلات توشون خیلی زیاده. اونا هم که اهل مسجدن گاهی این مشکلات رو دارن، اما اونایی که اهل نیستن دیگه بیشتر. خیلی برایتون اختلافاتشون هست. وادار میکنه، حالا گاهی مرد زن رو وادار میکنه، گاهی زن مرد رو وادار، یه چیزی رو میگن. من یه مسئله شرعی خدمتون میگن، شما میخوام معیار پیدا بکنید. معیار یعنی گاهی از یه نکته صدها نکته انسان کشف میکنه. یه مسئله شرعی براتون میگم، شما از این مسئله شرعی دیگه صدها نکته کشف میکنه. حج واجب بدونید واجب فوری است. اگر زن مستطیع شد از مهریه‌ای که براش گذاشتن، واجب است همون سال اول برید مکه، حتی نمیتونه تأخیر بیندازه. اما اگر زن برای رفتنش ناچار است که بیاد به شوهرش بگه که پول به من بده، شوهرش هم پول داره دا، اما آدم بخیلی است، میگه نمیخوام، لجبازی میکنه. زن میبینه اگه بخواد پول از این شوهر بگیره بینشون اختلاف میفته، کدورت ایجاد میشه. تو رساله چی نوشتن؟ مناسک دیدید اینا مثلا یا ندیدید؟ میگن زن واجب دیگه نیست که تحمیل بکنه به شوهرش که پول به هم بده که من حج برم. حج واجب ها، یعنی خدای متعال از حج خانه خودش هم میگذرد، بخواد که این زن شوهر نباید محبتش از بین بره. و گاهی یه یخچال یه دونه فرش این سبب شده محبت بین این زن شوهر رفته. ببینید چقدر ما دور هستیم از منابع دینیمون. اون حج واجبی که خدای متعال میگه واجبه تو عمر یک بار بره، میگه واجب نیست، مواظب باش کدورت شما از بین نره، به وجود نیاد، اینو مواظب باش. و ما گاهی حج واجب دارم میگم ملاک رو باید پیدا کنیم، این ملاکه خیلی مسائل دیگه دستمون میاد. وقتی یه چیز میاد تو خونه دو برابرش میره، اما اون دو برابر رفتنه چون با چشم نمیبینیم حواسمون نیست. اون که با چشم میبینیم، میبینیم یه یخچال نو اومد تو خونه، خوشحال میشیم، امشب یخچال نو اومد تو خونه، سالها آرزو داشتیم یخچال عوض شد، اما نمیدونیم چی رفت. محبت رفت، یعنی مرد الان دلش کدورت دارد از این زن، اگه تونستی این کدورت از بین ببری، محبت رو بیاری، حالا دو برابر یخچال هم پر خرج بکنی دیگه نمیاد محبت. لو انفقت ما فی الارض ما الفت بینهم. قرآن میگه ای پیامبر، اگه کل زمین رو شما مالک بودی و میدادی به این منافقین و کافرین، نمیتونستی بین اینا الفت ایجاد بکنی. محبت یه چیزیست فوق پول، فوق ثروت. دو نفر که بینشون کینه و عداوته، حالا شما بیاد یه زمین به اینا هدیه کن، اما از این کدورت دست بردار، دست بر نمیداری که. لو انفقت ما فی الارض، هرچی تو زمینت همه رو انفاق بکنی، این کدورت تو دلت بین نمی، کدورت اومد. اینو ما خیلی باید مهمش بدونیم. و قرآن داره میگه کل زمین رو هدیه کنی، ما به خاطر یه یخچال یه فرش داریم چیکار میکنیم؟ کدورت رو ایجاد میکنیم. سرویس تلاش رو مثلا این زن میخواد عوض کنه به مد روز در بیاریم، اونقدر نق میزنه و حرف میزنه و به شوهرش نسبت بد میده، که تو بخیل هستی، چی هستی، یک حرفای زشتی که به پدر مادرش دشنام میده دو. که پدر مادرش از دنیا رفته، ازت که چرا پدر مادرم رو دشنام میدی، کاری که مرسومه دیگه، به هر وسیلهی بشه توهین میکنه تا این سرویس تلاجات او عوض میشه نو بشه. ولی حالا نو شد، اومد طلا اومد تو خونه، اما محبت رفت. ولی محبت رو برش گردون، اگه تونستی برگردون دیگه بر نمیگه. این نقطه سیاه مون تو زندگی. حالا اگه طلا رو برگردونه بگه نمیخوام، آخرش این مرد یه خاطره بدی از این زن داره، میگه یه زمانی ایشون این کارو کرد، یه نقطه ضعف دیگه. و بزرگی به عکس اینه. حالا این مثال که زن مال شکم بود، شما بیاد تو مسائل دیگه، مسائل دیگه. مثلا فرض کنید اتوبوس میاد، جمعیت هول میذارن برن تو اتوبوس، برای چی؟ میگه دیگه یه وقت دیر بریم صندلی‌ها رو میگیرن، ما باید وایس. هول میزنه میخواد یه صندلی گیرش بیاد که وای نسر رو پاش. این چیه این؟ اما این چیه از دست میده؟ محبت از دست میده. بنده خدا، حالا وای میسودی تعارف که بیکری بفهم. وقتی تعارف کردی یه چیز از دست میدی، یا چی از دست میدی؟ صندلی. صندلی از دست میدی، به خودت فشار میاد. بس تو همینه که شما وایسا تا اون دیگری بره سوار شه بشینه رو صندلی، بعد شما برو وایسا. شما صندلی از دست بده، اما عزت خودت رو به دست بیار، محبت رو به دست بیار. یه موقعی سوار اتوبوس شدیم، یا آقای دید که ما نرفتیم بنشینیم، من رفتم کنار، دیدم خیلی اینا میدوند که صندلی رو بگیرن. اصلا تعجب کردم که چرا اینا هول میزنند. اون بنده خودم دید که صندلی هنو خالی بود، اما ما نرفتیم بنشینیم، تعجب کرد. این دو تا ایستگاه بعد که جمعیت رفت پیاده شد، صندلی خالی شد، ما رو صدا زد. بعد گفت چرا شما نرفتی بنشینی؟ او اول که سوار شدی همه مسافرها هول میزدن میدویدن سر پول، شما که سوار شدی چرا نرفتی بنشینی؟ گفتن حالا مهم نبود. بعد هستن افراد پیرمرد پیرزن که اونا بنشین. یه توهینی هم به ما کرد، گفت شما هم یه نگاه تو آینه بکن، شما همچین جوان نیستی. از این آدم هایی بود که شاید نمیدونم اصلا یا دین نداشت یا خیلی ایمانش ضعیف بود، بی خودی که دهانشون لق دیگه از تو زخم زبان میزنه. من دیگه هیچیش نگفتم. از این که هیچی نگفتم باز این ناخون میزده بیند دلیل چیه؟ میگفت سره چیه؟ چرا ننشست؟ من فهمدم یه آدم کثیفیه که خودش که کثیفه همه رو مثل خودش میپنداره. باورش نیمد که مثلا یه نفر بتونه بنشه همدن وایس. اینایی که اهل مسجد نیستن خیلی دورن از این مباحث. بنده خدا برو مرتب تو مسجد یه مقدار آداب دین رو یاد بگیری، نرفتی همینه، همش بدبینه به همه. که حالا میبینه ما نرفتیم چینیم، تازه این هم یه توهین دیگه داشت میکرد که نه تو یه قصد دیگه داشتی. چه قصد داشتی؟ من خودم نمیفهمدم چی. باز مثال های دیگه فرض کنید، مثلا تفریح افراد میره. من میبینم اگر یه مقدار صبر بکنم یکی دیگه میره تفریح میکنه، من محروم میشم. گاهی انسان باید بگذره از اینا، یعنی تو تعارض جسم و روح، حالا فقط یکی شکمه، یکی میدونم حالا نشستن رو صندلیه، گاهی تفریحه، گاهی میدونم رخت خواب خوبه. دو تا رفیق یه بار یه قصه اینو نقل کرد، سر رخت خواب با هم دعوا داشت، یه داستان خیلی زیبایی نقل میکرد که مثلا اونو ردش کردم بره تجدید وضو بکنه، تو رفت و بیاد ما رخت خواب خوبه رو برداشتیم، مثلا ما تو رخت خواب بخوانیم. چیه این؟ گاهی انسان فکر مونه اینا زرنگیه، زرنگی به عکسه. یعنی شما میبینی حالا رفیق دوست داری تو این رخت خوب چیز بشه، شما هیچ چی نگو، اصلا اجازه ده اول بره انتخاب بکنه، بره شما آیسته برو یه چیز از دست بده از نظر جسمی، یه چیز از دست میده، بالاخره تو یه زحمت میفته، اما مقابلش یه عزتی به دست میاره. حالا مثال های دیگه هر چه مثال بزنم، مثال های متعدد، نمیخوام تکثیر مثال بکنم، اما اجازه دید دو سه مورد دیگه هم عرض بکنم. یه مورد دیگه بحث بیماری هست. روایت داره انسان سکوت بکنه و بیماریشو مطرح نکنه، ای نگید من مریضم، ای درد دل میگه هر جا میشینه میگه من میله من چینه، روده من چینه، پام هم چینه، چشم هم چینه، ده جا دیگه سالم است اونا رو نمیگه دا، اونا نمیگه دستم سالمه، نمیدونم قلبم سالم، اون سالمه رو نمیگه، اما یه گوشه بدنش حالا یه بیماری داره درد داره، اینو فوری به رخ میکشه که دیشب با استعداد من خوابم نبود. بعد خدا یه عمری راحت خوابیدی، اونم بگو، بگو یه عمری راحت میخوابیدم، اونم بگو. چرا فقط بدگویی میکنی؟ میدونی این بدگویی چیه؟ این بدگویی از خدای متعال، این داره گوشه میزنه، داره میگه داره خدای متعال میتونست سردرد منو خوب بکنه، نکرد، من هم سردرد خواب نم، منتو صریح اینا نمیگه، داره از محبوب خودش به بدی یاد میکنه. لذا روایت داره اگر کسی تا سه روز بیماری خودش رو کتمان کرد، خدای متعال شفاش میده، اما این کتمان هم مقابل پزشک نیست، بعضیا ازور میغلطن، اصلا پیش پزشک هم نمیره، این هم درست نیست. اگر انسان وظیفه اش اینه، عقلش میگه، عقلا میگن برو پیش پزشک، باید بره به پزشک بگه، پس کار عقلایی هیچ وقت ترک نمیشه. این که داریم میگیم کارای غیر عقلاییه. راجبه نزد افراد بخواد این درد و دل بکنه، اینا میگن نکنه. یکی هم کتمان احتیاج. گاهی وقتا انسان احتیاج به یه چیز داره، اما اگه بخواد احتیاجشو به رخ بکشه، خب عزتش از دست داده. مثلا چیزی که خیلی هست بحث وام گرفتن. خب گاهی وقتا انسان میتونه با قناعت یه مقدار بره جلو، صدمه میخوره، اما میارزه که از نظر جسمی یه مقدار ضرر بکنه، قناعت، اما وام رو نگیر. تا کی؟ تا وقتی که ضرورت پیش اومد دیگه. وقتی ضرورت پیش اومد اشکال نداره، دا بالاخره مؤمن قرض میگیره، روایت هم داره که قرض دادن چقدر ثواب داره، اونم بحثای دیگه داره. پس ما فقط هر نوع قرض گرفتن یا نمیخوایم همشو بگیم بده، اون قرض گرفتن یا میگیم که میتونه انسان با یه قناعت یه مقدار کمتر خرج بکنه و بگه نه من احتیاج ندارم. مثلا چیزی که خیلی رایج بین ما سوار ماشین شدن، خیلی ساده زود سوار میشه، یه خیابون میخواد بره، جوان هم هستم میتونه پیاده بره، حالا اینا پیاده برو یه رو راه برو تا آخر وایساده قایق داره یه رو من وای میسه، اینا برای خودش رشادت میدونه که سوار ماشین میشه یه پولی ببینه. اشتباه میکنی وقت ازدحام ماشین هست و بعد چقدر دودی که بالاخره وقتی مسافر زیاده متناسب با وی باید ماشینای عمومی اضافه بشه دیگه. چرا این کار میکنه؟ و اصلا از نظر عقلایی جا داره که انسان پول میده به این ماشین؟ اینو شما توجیه بکنید. مرحوم پدر ما این قصه را از مرحوم آیت الله حاجی رحیم ارباب نقل کرده. حاجی رحیم میدونید سن زیادی داشتن دیگه، این اواخر دیگه حدود 100 سال عمر کردن. گفتن یک شب از مسجد، بچه جا اینجا چارای تختی، وعده داشتیم تو آخر شیخ بای چارسوخ اونجا. گفتن ایشون بعد از نماز پیاده را افتاد. این مسیر طولانی را که امروز جوانا زیر باد نمیرن، گفتن پیاده ایشون رفت. سوار ماشین نشدن. یه جمله به ایشون گفته بودن که مضمونش این بود، گفته بودن انسان اگه پاش سالم باشه وجهی نداره که پول هزینه بکنه. وجهی نداره میده یعنی روز قیامت بهش ایراد میگیرن، میگن این پولو در چه راهی مصرف کردی؟ وقتی بگه پولو دادم به این ماشین در که میتونستم پیاده بدم. البته باز تکرار میکنم این حرف دائمی نیست. گاهی وقت انسان میخواد به مسجد برسه، اگه بخواد پیاده بره به نماز نمیرسه. اون یه بچه اقلایی داره، میدونم با یکی وعده گذاشته، فرصتش کمه، بالاخره یه مورد استثنایی من کار ندارم. اون مورد کلیش رو دقت کنید که متاسفانه رایج نیست بین ما پیاده روی. همش میخواییم یه مسئله کوتاه میخواییم حتما با ماشون بشه. و آقا کاسب صبح از خونش میاد بیرون دو تا سه تا خیابون مثلا نسبت به اینجا فرض کنید خیابون سروش، خیابون بزرگ به منزلش اینجاست، میتونه پیاده پاشت بیاد و برگرده نیم ساعت سر و همتونه خودش یه ورزش. نه ماشینش از خونه برداره بیاد بیرون، ماشین رو میاد اینجا، اینجا پارک میکنه، جا ماشینا رو میگیره، چه زحمت اینجا تو میدون ایجاد میکنه، 4 ساعت 5 ساعت ماشینش هم تو اینجا گرفته. چیه؟ چرا داری همچین میکنی؟ بنده خدا شما مگه ورزش نیاز ندارد بدنه؟ میگه چرا؟ حالا میخواد ورزش هم بکنه چیکار میکنه؟ دوره باباشی میره تا پا کوسوه اونجا ماشینه نگه داره پیاده میره بالا میره. به یکی گفتن خب بنده خدا شما چرا با ماشین میره اونجا؟ خب پیاده باره تا پا کوسوه از کوه میخواد بری بالا دورم برگه. یه فکری کردید انگار خیلی کارش خلافه. من این دارم چرا فکر نمی کنیم؟ بعد گفت اصلا شبانه شما پیاده تو شهر برو بیا، شما که نیاز به ورزش داری هر روز پیاده برو بیا. توجه نداره، حتما میخواد ماشین را مدازه، استهلاک ماشین هست، بنزین مصرف میکنه، هوا را آلوده میکنه، جا پارک را میگیره، ده ها مشکل دیگه. یعنی به تبعش بیماری ها زیادتر میشه، بیمارستان ها زیادتر میشه، دارو زیادتر مصرف میشه، پزشک بیشتر سر شلوغه و ده ها مثلا همه ریشش برگه به یه پیاده روی. چون تصور بکنی اگه کل این مردم که این وسط شهرها همه پیاده میرفتن و میمدن، اصلا تمام این مسائل جنبی که بودن همه یه مرزای جمع میشه، اصلا یه شهر خلوت بین میشه. ما عادت نداریم به این، توجه هم نداریم. خب دیگه حالا این بحث مهمی که اینجا داریم و حرف خیلی داره، تعارض جسم و روح هرگاه پیدا شد انسانهای عزیز روحشون رو مقدم میاندازن، از نظر جسم خودشون رو تو زحمت میاندازن، جسمشو به کار میاندازه، جسمشو محروم میکنه، جسمشو مثلا گرسنگی میده، جسمشو سرما و گرما میده، به رفیقش مثلا اجازه میده که او از کولر استفاده کنه، نمیدونم چی آب خنک رو میده به او، خودش آب گرم میخوره. اینا زرنگیه. آدم زرنگ نیاز روحی که عزت نفسه رو مقدم میاندازه، کمال روح رو مقدم میاندازه، ولی از نظر جسمی اون رو محروم میشه. غذا رو میذاره جلو، یکی دیگه میگه شما بده، خودش اصلا غذا نمیخوره، وقتی میاد غذا کمه یا کم میخوره. امیرالمومنین علیه السلام یه مهمانی رو آوردن منزل، رفتن پیش همسرشون گفتن که غذا داریم برای مهمان. حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن که نه، غذا برای خودمون اصلا نیست، یه مقدار غذا داریم، نه من برای دخترمون نگه داشته بود، غذا فقط به اندازه دخترمون. اما دنبالش زود این جمله رو گفتن، نگذاشتن امام بگند، خودشون گفتن اما ما ایثار میکنیم، قضا فقط راست دخترشون. حالا دیگه فکر کنم حضرت زینب سلام الله علیها بودن، نمیدونم. امیرالمومنین علیه السلام گفتن خب پس من دختر رو میخوابونم که گرسنه بخوابه، نگید من قضا میخوام، میخوام نمش و بعد قضاشو میبرم جلو مهمان. و همین کارو کردن. دختر رفتن خوابوندنش که فعلا بخواد تا صبح، به قول معروف روز از نام ببینیم خدا کریم چی میشه. دختر خوابوندن، قضای رو بردن جلو مهمان. حالا قضا کم بود، حضرت برای این که مهمان متوجه نشه چراغ نیوردن تو اتاق روشن بکنن، نشستن کنار مهمان، دستشون رو تکون میدادن تو تاریکی ها، مهمون خیال میکرد که ازت دارن قضا میخورن، اما مهمان هم شروع کرد قضا خوردن و امام قضا نمیخوردن چون قضا کم بود، عمدن هم چراغ ها نیواردند و تو تاریکی مهمان قضاشو میخورد و ازت هم دستشون رو تکون میدادند و این هم قضاشو خورد، سیشون گرفت خوابید. اینا بزرگیه برای انسانه. زرنگی اینه که از نظر جسمی خودش بچهش اینا گاهی یه محرومیت یه مقدار صدمه میخوره، اما یه عزتی رو به دست میده که الان تاریخ وقتی میشنوه مفهود میمونه که همچی خانواده هم هست تو دنیا و بله وجود داره. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و یطعمون الطعام علی حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. این چنین احسان میکردن به مردم مدینه، اما چه کردن در عوض همین مردم مدینه که همین بانو وصیت کردن یک نفر از این مردم راضی نیستم و تشییع من حضور پیدا کنن، کسی رو مگو نمیخوام در تجهیز من حضور پیدا کنه، شبانه مسلم بده حدود کن بدنم را، کفن نما ولا تعلم احدا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را به همه مکارم اخلاقی متزین بفرما. بنده خالص خودت ما را بگردان. به کمالمون و به انسان کامل ما را برسان. ظهورشون رو نزدیک فرما. مسلمان ها را ایران اسلامی ما را عزیز و سربلند گردان. دشمنان را نابودشون گردان. رهبر عالی قدر محافظت فرما. همه مؤمنین را حاجت روا بگردان. پروردگارا بیماران منظوری شفا عطا فرما. اموات شهدا را رحمت فرما.